خب همینید. خودشون گفتن که برنامه‌شون بعد از نه گفتن چون مثل که برنامه‌تون تغییر پیدا کرده بعد از نماز یه دوره یه چیز دارید. من چون از شما ناله بزرگیات میتونم داره نمیشون که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جدای شخص امروز هم بکنم خودتون متوجه میشید.
آخه ما آزمونتگی میبینیم
تا پایان بحث امروز تا پایان بحث یعنی تا سر معرفت شناسی چیز وجود خدمت شما میگم تا سر بحث
منظورتون تا جلسه قبل با آزمین
تا سر فرس چیز درس پنجم نه قبلا شما میخواستین آره درسته. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با مقدماتی که جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم امروز اومدم یک شاکله ریختم توی تنظیم بیان تاریخ شکاکیت که حالا اونجا دیگه پای تخته نمیرم همینجا خدمت شما عرض میکنم. دوره های سوفسطایی اونگونه شروع میشد که توی سوفسطاییان که دوره قبل سقراطی هستش خدمت شما عرض کنم پروتاگوراس و گورگیاس شاخص این چیزها هستن، شکاکان هستن. اون چیزهایی که پروتاگوراس میگفت یعنی به دلیل اینکه کاملا کدواره ایجاد کرده و شده زمینه و بقیه هم به دنبال اون شکاکی ازشون نوج گرفته. من گزارشو خدمتتون بگم، مثلا پولو گراس گفت واقعیتی بیرون از انسان وجود ندارد، یعنی ذهنگرایی اونم به اشد، و اینکه انسان مقیاس سنجش هر چیزی است. پس تفکر یا ریشه و زمینه اومانیزم یک نوعی ریشهش در همون سوفسطاییان نوج پیدا کرد. انسان معیار همه چیز هست، مقیاس همه چیز است. این مال اینه گورگیاس، گزاراش از این دسته. هیچ چیزی برای شناخت وجود ندارد، اگر داشته باشه انسان نمیتونه بشناسدش، اگرم انسان بشناسدش قابل اعتبار و ارزشمندی نیست. جان
از سوفسطایی
آثاری
مونده، یعنی چیزهایی که بیان میشه با چه
رفرنسی
بیان میشه؟
اندیشه های افلاطون و سقراط، چیز ارسطو، و بعدم که تاریخ فلسفه هایی که نوشته شده دیگه، مثل تاریخ فلسفه هانری کوربن، تاریخ فلسفه ویلدوران، تاریخ فلسفه هاپکین، تاریخ فلسفه محمد علی فروغی. اینا عرض کردم یادتونه من خدمت شما عرض کردم که جان علوم تجربی با مفهوم ساینتیسیستی خودش تراویده دوره مدرنیته است. قبل از اون چیزی به نام علوم تجربی از این دست نداشت، اگرچه ارسطو یک فیلسوف، یک دانشمند طبیعتگرا بود.
دقیقا منظورم همینه. آره. طبیعت رو میشناسه
یعنی چی که شناخت وجود نداره. خب ارسطو سوفسطایی نیست، ارسطو اتفاقا شاگرد افلاطون، افلاطون هم شاگرد سقراط، یکی از کسانی که اومد بساط سوفسطاییان رو جمعش کرد سقراط بود، که اومد یه، حالا اینجور که گفتن، مبانی منطقی رو مدون کرد ارسطو و گذاشت که گفت مسیر حرکت فکر باید این راه باشه تا به اون یقینیات برسه. پس ببینید سازوکار مقابل با سوفسطاییان از سقراط شروع شد و در ارسطو مدون شد، درست شد. اما حرکت بعدی اینها سیسیفیز بود، یعنی ما در اینجا یه رویکرد افراطی توسط سوفسطاییان داشتیم، اما با حرکت دیالکتیک سقراطی و دیالکتیک اندیشه های افلاطون و مدون کردن منطق، اومدن یک ایستایی ایجاد کردن، یک توقف ایجاد کردن. اما شکاکان سپتیسیزم آمدن گفتن که آقا جان، نه حرکت افراطی سوفسطاییان، نه حرکت جزمی سقراط، اصطلاحا گفتن ساسپکشن آف جاجمنت. گفتن ما چیکار میکنیم؟ ما تعلیق حکم میکنیم. از نظر ما نه اونا درست میگن نه اینا، پس چی؟ ما اصلا حکم نمیدیم، متوقف کردن احکام. اینم به یک نه شکاکیت بود. این شکاکیت سرچیزیز تا چند قرن بعد از مسیحیت هم ادامه داشت، یعنی اینقدر شکاکیتش دوام آورد تو تاریخ. اینا میگن که اساسا نمیدانم سرنوشت محتوم بشر است، تعلیق حکم به این منزله نمیدونیم. اینا معتقدن که اساسا نه سوفسطاییان درست میگن که میگن معیار همه ماییم، نه، و اینکه هیچ چیزی قابل شناخت نیست، نه. سقراط اومد بحث دیالکتیکش رو مطرح کرد، گفت علی شما به شناخت قطعی میرسید دیگه. گفت نه، این رویکرد جزمیه سقراط، نه اون رویکرد کاملا مواج سوفسطاییان، بلکه ما تعلیق حکم میکنیم، ما میگیم ما نمیدونیم چی درسته چی غلطه، نگه میداریم حکم تا ببینیم چطور میشود. شکاکان یا شک سوم، شک پیرونه، که حالا انشاءالله در کتاب های فلسفه اگر دوست داشتین بخونید، همین تاریخ فلسفه ها اگر شما بخونید، تاریخ فلسفه کاپلستون هم حتی راستی جز تاریخ فلسفه های قابل اعتناس مستنده، ایشون بیان میکنه که از ده دلیل پیرون بیان میکنه که ما نمیتونیم به شناخت برسیم. یکی از دلایل به حسب ظاهر جوندار و نفسگیرش اینه که میگه که حس خطاکاره. بارها شده شما یه قاشقی رو داخل یک لیوان آب دیدید، فکر کردید قاشق شکسته. بارها دیدید که از دور احساس کردید آبه، رفتین جلو دیدین آب نیست. دیدید چوب داخل آب، احساس کردید که این شکسته شده، رفتین درآوردین بیرون، دیدین نه خیر، چوب صحیح و سالمه. شما یک ظرف آب میارید اینجا دستتون رو میذارید یک بار میذارید میبینید سردتون شد یک بار میذارید گرمتون شد، یعنی هی حس دچار تغییر در حکم دادن میشه. پس معلوم میشه به حس قابل اعتماد نیست که شما بخواید براش به اون احکامی که صادر میکنه اعتنا کنید. خب تکلیف عقل هم که معلومه دیگه، چرا؟ چون واردات اولیه عقل از طریق حس وارد میشود، خود حس که پادر حواس هیچ احکامش قطعیت نداره، بنابراین حس هم از این جهت. نکته دیگه هم که پیرون بیان کنه میگه که یکی از دلایل این که ما به شکاکیت میرسیم که از اون ده دلیل اینه که میگه اگر قرار بودش که ما به یک شناخت یقینی برسیم پس چرا اینقدر آراء عقلا مختلفه با هم دیگه؟ چرا اینقدر یا گاهی در تضادن یا گاهی در تعارضن یا گاهی در تناقضن؟ پس معلوم میشه که شناخت یقینی وجود نداره. شک دکارتی هم که خیلی برای شما عرض کردم اومد چیکار کرد؟ گفت همه ابزارهای شناخت قابل مناقشه است و همه رو رد کرد، رسید به این که من میاندیشم پس هستم. البته اونم در کتاب‌های فلسفی میگن که مصادره به مطلوب کرده، حالا انشاءالله اگر علاقه من بودید برید به شکش برسید. ولی کسانی هم برخی فیلسوفان ما مثل علامه شهید مطهری و اینها قائلن به این که مبنای من میاندیشم پس هستم دکارت سنگ بنای اومانیته رو در مدرنیته بنیانگذاری کرد، یعنی اومانیسم از دل تفکر من میاندیشم پس هستم دکارت متولد شد. دلش هم اینه دیگه، اول خودش رو کشف کرد بعدن خدا رو، خدا در مرتبه دوم ظهور و بروز پیدا کرد در ذهن. حالا اگر یک موجود اندیشنده‌ای نباشد دیگه حضور خدا من در این عالم کل نمی کنه. ببینید حالا الان خدمت شما عرض کنم. ببینید ما در روی کرده جهانبینی خودمون میگیم که خداوند انسان را شبیه خودش خلق کردی، گفت انی جائل فی الارض خلیفه، درست شد؟ یک نگاه از بالا به پایینی میکنی. اما اینها چون انقطاع وحی ایجاد شد، یعنی قیشی کردند معرفت شناسی وحیانی رو و اون عقل، چون مدرنیته یعنی بازگشت به خرد خودبنیاد دیگه، بازگشت به دوران مدرنیته چیز یونان باستان دیگه، بنابراین اون خردی هم که اونا روش بنیان گذاری کردن و تمدن غرب رو چیدمان کردن در حقیقت خرد اینتلکتی نبود، خرد ریزنی بود، یعنی دریافت‌های جزئی داشت، دریافت‌های کلی و مفاهیم کلی نداشت که حالا انشاءالله بحثای ما از این بحث خواهد بود. از این جهت انسانی که در مدرنیته داره میاندیشه، مثلا خدمت شما عرض کنم که اریکتروم اگر اشتباه نکنم یا دورکیمه، حالا حضور ذهن نداره الان قاطی کرده ذهنم، معتقده که انسان خودش رو در یک برهه از تاریخ گم کرد، بعد صفات گم شده خودش را به خدا نسبت میدهد. یعنی چی؟ از طرف دیگه خدا را شبیه خود گم کرده خودش خلق میکنه. پس ببین خیلی تفاوته دیگه. در حقیقت اون از بالا میگه خدا انسان را شبیه خودش خلق کرد، پس انسان اهورایی است. اما اینجا انسان خدا را شبیه خودش خلق کرد، درست شد؟
خود ایدئال
جان؟
خود ایدئالش
خلق کرد. بنابراین اونا میگن اون صفاتی هم که به خدا نسبت میده در واقع خودش رو گم کرده و صفات خودشه و چیزی بیرون از خودش رو به اصطلاح ساخته و پرداخته کرده و اینا رو نسبت به اون میده و اون رو طلبش میکنه. و چرا؟ چون خدا را شبیه خودش میبیند.
من نمیگن اگر بیرون از خودشه پس چطوری
تونسته بشناسه. یکی از دلایلی که اتفاقا چیز میاره دکارت میاره بس بر سر همینه، چون دکارت میاد میگه که بعضی چیزها با ما فطرتا زاییده میشه. اتفاقا مثلا ما مفهوم خدا، مفهوم علت و معلول، مفهوم وحدت و خیلی چیزها رو به نحو فطری داریم. اینو دکارت میگه، میگه که من هر چی فکر میکنم نگاه میکنم ببینم یک مفهوم مثل خدا که در درون من قرار گرفته در حقیقت یک مفهوم نامتناهیه، در این حالی که من میدونم من خودم متناهی هستم، نمیتونم یک همچین موجودی در خودم یک همچین مفهومی خلق کنم. پس این باید یه متعلق بیرونی داشته باشه که بتونه در من خلق کرده باشه. از این جهت میاد قائل میشه به یک سلسله مفاهیم و واژه‌های فطری که در ما موجوده و ما هیچ تأثیری در ورود و خروج اینها نداریم. از همین بحث کانت استفاده میکنه، شکاکیت کانتی میاد بیان میکنه که ما یک سلسله مفاهیم دریافتی داریم، مفاهیم ما تقدم و مفاهیم ما تأخر تجربه. مفاهیم متقدم تجربی اونایی هستن که اسمشو دکارت گذاشتی مفاهیم فطری که اسمش خدا و امثال اینها گذاشت. متأ تفاوتش با دکارت در این بود که مفاهیم متأخر تجربی اونایی که از راه حواس وارد ذهنیت ما میشه، یعنی ما خودمون اشراف داریم بهش که اینا دارن وارد میشن، اما مفاهیم متقدم تجربی همون مفهوم خداست، مفهوم علت و معلول، مفهوم وحدت، کثرت، جوهر و عرض و امثال اینهاست که تحت عنوان نومن ازش یاد میکنه دکارت، و برای ادراک اینها عقل رو دو قسمت میکنه. یکی از اشکالاتی هم که به وجود میاره که بعدا این انشقاق دیگه حتی در هگل و دیگران هم برطرف نشود، انشقاق عقل، حوزه عقل دو قسمت میکنه، حوزه عقل عملی و حوزه عقل نظری. بعد بیان میکنه که امثال واژه های خدا و امثال که واژه های مفاهیم ما تقدم تجربی هستن در حوزه عقل عملی قرار گرفتن و بنابراین حوزه عقل عملی گزاره های عقل پسند ندارد، شما مجبور اینا رو بپذیریش، دلیل برای بودنش نداری. حالا چجوری ادراک میکنی؟ بحث مقوله دوازدگانه رو مطرح میکنه که بازم من واردش نمیشم. عقل نظری کدومه؟ اون عقل نظری اونهایی هستش که از طریق تجربه های ما به اصطلاح تجربه به دست آمده، یعنی معرفت تجربی توش دخیله، بنابراین اینا هستن که ارزشمندن و ساحت علم رو تشکیل میدن، اونها مورد قبولن ولی ارزش گذاری علمی نمیشوند. من میگه دکارت، کانت میگه من نمیتونم نفیش بکنم از ذهن خودم، اما به دلیل اینکه قابلیت استدلال پذیری ندارن پس ارزش گذاری هم نمیشوند. بله. و یه چیز دیگه هم دکارت میگه، چیز کانت میگه، میگه اصولا ذهنهای ما یا دستگاه فکری ما اقتضاش اینجوریه. مثلا فرض کن شما این الان ذهن من یه جوری تعریف شده، تعبیه شده که اینو اینجوری میبیندش، درست شد؟ وقتی اینو اینجوری میبینه، این برای رؤیت این اینطوری شکل گرفته، از این جهت هیچ اعتباری بهش، یعنی ارزشمندی براش نمیشه لحاظ کرد. این برمیگرده به همون مفاهیم متقدم، میگه ذهن ما اونجوری تعریف شده که اونا رو بپذیره، و چون ما هیچ مستندات و مستدلات تجربی و معرفت شناسانه تجربی نداریم، بنابراین اونا هم ارزش گذاری نمیشوند، اعتبار ارزشمند ندارن، اعتبار علمی ندارن.
اونجوری عقل چجوری از نظرشون اعتبار علمی داره؟ عقلم که این تجربه نمیشه.
نه دیگه، اونو تو حوزه عقل عملی بررسیش میکنه، بنابراین خب ادراک دیگه، ببینید ادراک دیگه، ادراک معقولات رو داره ادراک میکنه، منتها یک بخش معقولاتی که واژه هایی رو میفهمه که از بیرون دریافت نشده، در من تعبیه شده بوده. اینو اسمشو میذاره چی؟ اینا میذاره مفاهیم متقدم تجربی. میگه من نقشی در به وجود آوردنش ندارم،
نمیفهمم
چجوری. برای همینه که شما در بحث بعد مدرنیته میایین میگین که آقا جان ریشه و مبانی اینها کجاست؟ خب بعدیا که میان همین بحث میاد دیگه، شما میگین این متقدم تجربه است، خب این کی در ما قرار داده؟ بعد از خود دادن پدر خدا رو در اینجا در آوردن و ربط آسمان و زمین رو کاملا انقطاع ایجاد کردن، معرفت شناسی وحیانی که ندارن، معرفت شناسی شهودی که باطل شد، معرفت شناسی عقلانی با اون سازوکار عقل شهودی رو که ندارن، میخواد با معرفت شناسی ساینتیستی درکش بکنه، میبینه نیست، لذا در پوزیتیویست ها میاد نفی میشه، ویتکنشتاین میاد اصلا اون بحث گزاره‌ای رو که میاره که دوتا ویژگی داشته باشه دیگه آخری میخ به تابوت معرفت شناسی غیر تجربی زده میشود. بله. بعد همین عقل عملی و عقل نظری رو که دکارت چیز کانت مطرحش میکنه، بحث نومن ها و فنومن ها رو میگه اصلا شیء دوتا حقیقت داره، یکی نومنه یکی فنومنه. فنومن چیه؟ همین ظاهر اشیا. ما تنها فهممون به این میاد، نومن چیه؟ جوهر اشیا. میگه ما اصلا قادر به شناخت نومن ها نیستیم، پس بنابراین بخش اعظمی از جریان هستی به دلیل اینکه نومنن از دست برد و دسترسی فهم به امکان شناخت بشر خارج شد. این چه چکاکیت وسیع ایجاد کرد؟ نتیجه شمی میشه دیگه، یعنی شما بعد از اینجا یعنی این بارداری های شکاکیت تو این عالم اینجا در حقیقت نیهیلیسم نیچه رو ایجاد میکنه، تفکر نیهیلیستی نیچه رو به وجود میاره. این از بحثی که طلب داشتین از من بعد من به خدمت شما میگفتم. پس بنابراین اینا سوالاتی از این دست هست. یه سوالات دیگه هم من اینجا برای شما مطرح بکنم. ببینید امروز و همه روزها، حالا هر زمان که میگم امروز، بیشتر این حوزه هاست. ما عرصه و عرضه جهانبینی ها رو داریم، جهانبینی ها و مکاتب. خب هر جهانبینی و مکتب ایدئولوژی بیان میکنه دیگه، ایدئولوژی عرضه میکنه. به موازات هر جهانبینی ما ایدئولوژی داریم. ایدئولوژی هم کدوم ها؟ ایدئولوژی چیه؟
باید
ها و نباید ها. جهان بینی همون چیه؟
هست ها
و نیست ها. خب هر جهان بینی و مکتبی با خود ایدئولوژی میاره. ما امروز البته همبارگی حیات بشری اینجوری بوده، ولی امروز بیش از همه عرصه و عرضه جهان بینی ها و مکاتب داریم. همه برای خودشون ادله ای دارن، همه برای خودشون ادعاهایی دارن، همه میگن ما برحقیم. مایی که ادعا میکنیم خدا یکی، میگه ما برحقیم. اون که میگه قائل به سنویتی، اون میگه من برحقم. اون که قائل به تاسیسه، اون میگه من برحقم. اون که میگه 12 میلیون خدا در شکم این گاوی که پیشونیش سفیده و خودش قهوه‌ای قرار داره، میگه من برحقم. اونی هم که قائل به نیروانا میگه من برحقم. اونی هم که قائل به هیچ خدایی نیست میگه من برحقم. یعنی ما با در حقیقت معرکه آرای روبرو هستیم که هر کسی برای خودش ادله‌ای رو اقامه میکنن. پس اگر قرار همه برحق باشند، آیا ما معیاری برای شناخت داریم؟ ما میتونیم بگیم که کدوم برحقه یا هم بگذاریم هر کسی بر عهده خودش باشه، هر کی انتخاب کرد و هر کی انتخاب کرد؟ لذا شما میبینید بحث شناخت همراه خودش، من اینا رو دیگه پای تخته ننویسم، به دلیل باید پاک کنم دوباره. ما تو مقوله بحث شناخت چند مؤلفه بسیار بسیار مهم داریم در مبحث شناخت، که در حقیقت فضاهای ابهام آمیز و پر از شبهه‌ای رو اصلا حل میکنه. یعنی اگرچه همه ادعا دارن و اگرچه همه هم بگن ما برحقیم، نمیشه که. چون من که میگم خدا یکی، با اونی که میگه خدا دوتاست، تناقض با هم دیگه داریم، که بعدا اجتماع نقیض محاله. از این جهت نمیشه هم من حق بگم همون. پس یه کسی داره اینجا مثلا حق میگه. معیار شناخت حقی که داره اینجا بیان میشه چیه؟ ابزارهایی که ما بتوانیم حق رو باش بشناسیم چیه؟ از این جهت اون مبحث شناخت اولین نکته‌ای که باید رفع ابهام بکنه تعریف خود شناخته. دومین نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود ارزش شناخته. چرا؟ چون دقت بفرمایید، هورخوری مذهب کردن بشر امروز خودش یکی از فاجعه‌هایی است که اتفاق افتاده. حالا مثلا می‌خوام بدونید که چی بشه. دقت کردین؟ حالا مثلا دونه چی میخواد بشه؟ یعنی خود به خود شأن و ارزش شناخت رو آوردن پایین. این که خود ارزش شناخت باید مطرح بشود. امکان شناخت که برای شما عرض کردم، آیا اصلا امکان شناخت وجود داره؟ این دو تا آقایی که در اینجا بودن، مثلا گورگیاس در اومد گفت اولا چیزی برای شناخت وجود نداره، ثانیا اگر وجود داشته باشه انسان نمیتونه بشناسدش، سالتا اگرم انسان بتونه بشناسدش کاملا در خودش دفن میشه، این قابلیت توصیف و تعریف برای غیر وجود نداره. بنابراین اگرم تا یک کسی دستیابی به شناختن پیدا کرد، در خودش دفن میشه و از بین میرود. خب این بحثی که آیا امکان شناخت برای همه وجود داره، اولا چه چیزی قابل شناخته؟ آیا انسان قادر به شناخت اون چیزها و اون اشیاء هست؟ ابزارها چهارمی موردشه. ببخشید بله، تعریف شناخت، ارزش شناخت، امکان شناخت، سومیش ابزار شناخت. من با چی میتونم بشناسم؟ ابزارهای شناخت ما کجاست؟ کدومه؟ آیا وحیه؟ خود وحی با چی اثبات میشه؟ شهوده؟ آیا شهود قابل استناده؟ عقله؟ عقل رو که زدن پدرش هم درآوردن، گفتن من فقط حس، فقط علم ها. گفتن که تا حس نباشه علم نیست. بعدم عقل رو که بستش دادن، رفتش دادن به حس. بعدم که پدر خود حس هم در آوردن، گفتن که به دلیل خطا پذیرش اصلا قابل اعتنا نیست. پس اون ابزارهای متقنی که من دستم بگیرم با اون بشناسم، اون رو کجاست؟ آیا ابزار شناختی وجود داره؟ بعد چی؟ منابع شناخت کدامند؟ منابع منظورم همون ریشه هاست. ببینید شما در اینجا هم دکارت هم کانت بیان کردن که ما با یک سلسله مفاهیم متقدم متولد میشیم، ولی نمیدونیم ریشه اینا کجاست، نمیدونیم از کجا اومدن، و چون نمیدونیم از کجا اومدن مستدل هم نیستند، و چون مستدل نیستن ارزش گذاری هم نمیشن. مهم نیست اصلا ما بدانیم نداریمش. خوبه همین دکارت کانت بیان میکنه آره قوانین اخلاقی که در درون ما تعبیه شده اگر بیاد اعمال بشه و جامعه ما اخلاقی میکنه، خوبه که این کار انجام بدن، ولی ما در حوزه عقل نظری هیچ مستنداتی برای اثبات این قوانین اخلاقی نداریم. پس بنابراین ارزش گذاری نمیشه، فقط برای اینکه اگه البته بعدن پراگماتیست‌ها اومدن گفتن گفتن حالا چون آثار عملی خوبی داره پس بریم کار انجامش بدیم، لذا پردازش کردن. پس بنابراین منابع، این منابع از کجا اومدن؟ چندمی میشه؟ ششمی. درسته؟ مراحل شناخت از کدوم به کجا میرسیم؟ اون مرحله اولیش کدومه که ما بعد سنگ بناهای بعدی رو اون بگذاریم بریم بالا؟ آیا اصلا یک نقطه شروع وجود داره برای اینجا؟ ما میدونیم از کجا باید واردش بشیم؟ این مرحله بندیاشو کی انجام میده؟ چجوری باید انجامش بدیم؟ هفتمی مورد، ملاک و شاخص و معیار شناخت ما چیه؟ خیلی مهمه. شما حالا اینا رو نگاه بکنید، من دارم یه با مرحله میام، همه اینا رو شکاکان زدن و هر کدومش رو یه جوری قلقم کردن، برای همین رسیدن به این فضای سردرگم آشفته. معیار شناخت کدومه؟ وقتی شما اینو بردیش حوزه عقل عملی، اولا گفتیش مفاهیم متقدمن، دریافت بیرونی ندارن، هیچ گونه متعلق بیرونی ندارن، من اینو در من بوده، من هیچ انتخابی توی ورود اینها نداشتم، و بعدم اینو بردیش حوزه عقل عملی و گفتی این مستندات علمی نداره پس برای ارزشمند نیست، معیاری براش نداشتی که از کجا آمده و چگونه آمده، شناخت چقدر ارزش میتونه داشته باشه؟ هشتمین مورد، محتوای شناخت است. نهمین مورد، انگیزه شناخته. ما اصلا باید درش بشناسیمش. آیا انگیزه هایی که بتواند در من تقویت بشود و عامل بشود مرا به سمت و سوی شناخت ببره، این انگیزه ها ریشه در غرایز من داره؟ ریشه در عواطف من داره؟ ریشه در علایق عقلی من داره؟ انگیزه خیلی مهمه. چیه مهم بشناسیم؟
تو ارزش شناخت هم
بشناسیم نداره؟ نه،
به اضافه ریشه ها.
ببینید گاهی اوقات شما در اونجا محتوای شناخت شما یک محتوای با انگیزه عقلانی مثلا نیست، با انگیزه غریزی هم نیست، با یک انگیزه عاطفی از جنس اتفاع نیاز کنجکاوی و طلب انسان صرف، هیچ گونه باستاب خروجی خدمت شما عرض کنم که از اون دوتا دست هم نداره. مثل چی؟ مثل خطرهایی که الان من چند وقت پیش داشتم یه برنامه علمی نگاه میکردم، کانال شعار بود داشت یا مستند بود حالا یادم نیست، داشت نشون میداد که یه گروه دانشمند بودن میخواستن مرگ رو تجربه بکنن، بعد یه اتاقی رو درست کرده بودن که دمای بدن انسان، دمای اون محیط رو به پایین ترین حد برسونن که سردی بدنی به نحوی بشه که این بتونه مرگ رو تجربه بکنه، بعد اینا هم تمام سیگنال های این آدم رو با فاصله دستگاه های بیرون از این دارن کنترلش میکنن. خب در حقیقت وقتی قرار باشه دمای بدن این آدم به حدی برسه که بهش بشه گفت مرده، این یعنی یه ریسک خیلی خیلی وحشتناکیه برای یه آدمی که بخواد، یعنی بازگشت ممکنه دیگه وجود براش نداشته باشه. خب این پس نمیتونه علت غریزی داشته باشه. برخی از چون گاهی علتهای غریزی، چوشوی علتهای غریزی ما یه حب نفس هم داریم، این نمیتونه علت عقلانی هم نداره، چون عقل هم جوری همچین ضررهایی رو میگیره دیگه، دفعه ضرر میکنه، اما علت عاطفی داره. چرا؟ حس کنجکاوی نه براشون دنیا داره نه براشون لذت اینجوری، اونا هم که دیگه قائل ممکنه به این نباشن که برن اون برای حیاتی براشون موجود باشه که. پس اینی که داره حیاتش از دست میده، محتوای این شناخت چی داره براش؟
ببینید چرا عملی نباشه وقتی من میدونم که دارم سیگنال هامو میگیرم با کوچیکترین افتش چی میشه؟ این من نظرم به لحاظ عقلی توجیه
نه، برای منی که الان مرد دارم تجربه میکنم رفتم دیگه نیومدم.
نه خب اینا مواظبش هستن، یعنی مثلا دارن سیگنالاشو دریافت میکنن.
ببین یا باید به حسب ادامه بیهوشی کمای چیزی باشه، یا وقتی شما میگی مرگ دیگه باید به اون نقطه برسه دیگه.
نه خب
پس بنابراین میخوام بگم خطر جدیه برای اون فرد، باید خیلی انگیزه درش قوی باشه که بتونه اینو تقبل بکنه. میگه آقا چرا من شما یک بدون بیاید، 5 نفر 6 نفر اینجا دارن این کار انجام میدن، میگه چرا قرمه نام من افتاده، شما بیاید این کار انجام بدید. اینو دارم به شما میگم، محتوایی که میخواد برای منی که میخوام برم اونجا مرگ رو تجربه بکنم چی برام داره؟ پس ببینید خیلی هم نمیشه ارزش گذاریش کرد.
این چیزی که بخواید حساب کنید پیشرفت نمی کنه، چون واسه فضل هر شاتلی که میدازن هوا
ممکنه بره نگرده. ما داریم بحث محتوا رو میکنیم، میگیم لزومن طور نیستش که شما محتوا طوری ارزش گذاری بشود. گاهی اقناع نیاز خدمت شما هستم، عزت طلبی خودمه یا عافیت طلبی خودمه یا زیاده خواهی خودمه یا کنجکاوی خودمه، ایناست. خیلی دنبال محتوا شما نگردید.
نه من دارم بلاد
من به اینو این مثال رو آوردم برای اینکه ایشون فرمودن که محتوا ارزش گذاری و امثال اینها رفت داره. میخوام بگم گاهی اصلا ارزش گذاری هم نداره، محتواش یه چیزی از این دسته، چون میخواد یک نیاز اونجوری ارضا بکنه. و الا حرف شما درسته، میخوام بگیم انقدر علم ارزشمند هست که طرف بیاد یک همچین خطری رو هم براش به جون بخره. در گذشته اینطور بوده دیگه. مثال زدم، من گفتم می شود انگیزه غریزی باشد، می شود انگیزه عاطفی باشد، می شود انگیزه عقلانی باشد. من یه مثال آوردم گفتم اگر اینو این نمیتونه باشه هم نمیتونه باشه، چون خطر مرگ داره، خطر مرگ حتمی داره، درست شد؟ و الا بله، خود حس کنجکاوی که انسان بخواد یک چیزی رو یک مجهولی رو کشف بکنه انقدر جذابیت برای فرد داره که خیلی از خطرهای دیگر داشته باشه. من مثال زدم این میتواند انگیزش حس کنجکاویه باشه، درست شد؟ ولی لزوما نگفتم که همیشه علم دریافتای علم از این دسته، که انگیزه رو برش موردیم گفتیم انگیزه میتواند این باشد. شما رو تمثیلش موندی، من منباب مثال آوردم برای شما که بحث محتوا رو چرا حس کنجکاوی نمیتونه به لحاظ عاطفی باشه؟ شهرت ببین، طرف که اومده بودش یکی از رئیس جمهورهای آمریکا ترور کرد و بهش گفتن برای چی این کارو کردی، الان میری روی صندلی برقی یا چت کنی، گفت برای اینکه اسمم مشهور بشم. شهرت می بله، خود شهرت عامل قضیه، شهرت طلبی شاید برای ما الان مسخره باشه، ولی گاهی در دیگران تقویت میشه دیگه، عواملی باعث میشه در دیگران تقویت بشه. بنابراین خطر اعدام شدن رو، دستگیر شدن رو به جون میخره تا باید که اسمش بمونه. خب پس انگیزه شناخت، بعدیش متد و روش شناخت، مؤلفه بعدی انواع شناخته، که البته علامه شهید مرتضی متعلی دو قسمت میکنن، دینامیک و استاتیک لحاظ میکنن. بعضی شناخت ها استاتیکن، غیر پویان و جامدن، و برخی از شناخت ها دینامیکن. و مورد بعدیش ثبات و تغییر شناخته، یعنی تو مقوله شناخت، دستاوردهای شناخت آیا از ثبات برخوردارند؟ آیا دستخوش تغییرات و تحول میشند؟ بعدیش تکامل شناخته، و همچنین آخرین موردش موقتی و دائمی بودن شناخته. البته میتونه گزینه‌های دیگری هم برای این باشه. برای تبیین بهتر این مطالبی که خدمت شما عرض کردم، لطف کنید به کتاب شناخت علامه شهید مطهری مراجعه بفرمایید. البته علامه مصباح هم تو مقوله معرفت شناسی کتاب دارن، علامه جوادی آملی تو مقوله معرفت شناسی کتاب دارن، علامه شهید باقر صدر تو مقوله معرفت شناسی کتاب دارن. همین شناخت.
فارسیه؟
ها ببخشید، نه نه، فلسفتونا. بله، ولی این فلسفتونا مفصل به مقوله شناخت پرداخته. یه کد قرآنی هم بهتون بدم، سوره مبارکه نحل، یک سیر شناخت داره، نحل پیدا کنم. آیات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از این آیات والذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، از این آیه شروع میشه. یوم بتو لکم به الزرع و الزیتونه و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برای کسانی که اهل تفکرن، یا میخوان تفکر کنن یا میخوان شما مرحله تفکر رو برای اینا فعالشون بکنید، با استناد به این آیه میگه دنبال مقدمات محسوس باشید، چیزهایی که قابل رؤیتن و بشود از طریق حواس ادراک کرد و قوه فکر رو فعال کرد. آیه بعدیش و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و سخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اونو گفتش که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اینو میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پس سازوکار و مقدمات تعقل با تفکر فرق میکنه. مقدمات تفکر حتما باید امور حسی و محسوس باشه، اما در تعقل شما اون مقدمات حسی رو گرفتید، دارید ماه و خورشید اینها رو میبینید، ولی بحث از تسخیر توسط شماست. پس این یک رابطه عقلی هم میخواد، یعنی صغرای قیاس شما حسی هست، اما کبرای قیاس شما حتما باید کلی و عقلی باشه.
آیه
سوره مبارکه نحل آیه 11، 12 و 13 و بعد آیه بعدیش که میفرماید و ما ذر علکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، یعنی بعد از تفکر تعقل است و بعد تذکره، یعنی حتما باید خروجی تفکر تعقل باشه، این معنا رو میرسونه، و حتما خروجی تعقل باید حتما تذکر باشه. پس بنابراین کسانی که اهل تذکرن ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، اینها مقدمات فلسفی و حکمی میخوان. رویش آنچه که در زمینه و اختلاف در رنگ ها و امثال اونها، اینها دیگه اهل تذکر باید بشن تا اینا رو ادراک بکنن. خب اینه برای تلطیف فضا از کردن پس شما که به وقت شناخت اون هم مرتبط بود. یه صلواتی بفرستید. خب حالا میخواییم بریم سراغ این بحثمون دیگه. یعنی گفتیم ما امروز عرضه مکتب ها و ایدئولوژی های متعدد داریم، همه اونها مدعی هستیم که ما برحقیم، از جمله خود ما هم مدعی هستیم که ما برحقیم. جانم
بفرمایید. ما خودمون توی علمای شیعه هم چیزی داریم به اسم حجیت قطع، توی اصول میخونیم و این خودش به من یه ریشه بنیادی بسیاری از مسائله. خود علما هم تو قوم میگن که خیلی با امام خمینی نیومدن همراه بشن چون قصد داشتن که حکومت الان لازم نیست و این حجیت داره، حجیت لازم ذاتیشه، لازم ذاتی هم جدا نمیشه، پس یک تضیه نیست و خیلی مسائله چیه. اگر این علما شیعه میپذیرن همه روش بحث میکنن، این همه بحث اصولی رو سوار میکنن، خب اون دکارت اون کانت اون دورانت همه به یه قطعی رسیدن، رو هوا که حرف نزدن. اونها
یعنی قبول کنیم که شناخت وجود نداره.
نه من
خب ما شاخصه های قصد مشخص نشده؟
اینقدر تفکیک شده نه، ما نمیخونیم.
خب
اینجا خیلی قشنگ باز شد.
داریم قصد به هم بخوره.
ببینید آیا اون چیزی که اونا فهمیدن هم قصده؟
برای اونا قصده نمیشونه.
یه حجیت قصد میبندن و تموم شد دیگه. نه اون عالم فلان عالم که نیومد همراهی کنه
تقویتش
عمل کرده و من
این
رو شنیدم از یک روحانی بسیار بوده.
خب حالا ببینید در این که ما مقدمات عقلیمون رو وقتی درست بچینیم، عقلانی بچینیم، به قول امام خمینی که میفرمایند تصور بلاتقی به تصدیق بداهت هم تصدیق میانجامه، ولی خب چرا بدیهی نیست؟ شما گره هاشو تو همون مطالبی که امام خمینی تو بلاتقی میارن بخونید. خیلی کتاب روشنیه، متاسفانه جوانه ما نمیرن اون رو بخوننش. ادله که اونجا امام میاره بیشتر عقلیه تا نقلی. ولی ببینید ما سازوکار تبیین و اجرای احکام الهی در قرآن بر اساس شؤون ربوبی الهیه. شؤون ربوبی الهی مبتنی بر علم، قدرت، حکمت، عدالت، حقه. از این جهت اگر خداوند تو بحث حکمت، ما نیازمند این قوانینیم در همه عصر و مصر. خوب به این نکات من دارم گزاره های استدلالی میارم برای شما. لزوم آمدن مذهب و رهبران الهی و تبیین احکام و قوانین بر اساس قاعده لطف و خداوند وجوب علی الله داره. از این جهت این وجوب این چون عمومیت داره، متعلق به همه عصر و مصر، نمی شود یک دوری وجود داشته باشه و دوری نباشه. پس خداوند به واسطه علم، قدرت، عدالت و حکمتش باید همواره این نوع بحث رو برای همه بشریت داشته باشه، چون وجوب بر خداوند دارد. درست شد؟ حالا یه زمانی انسان کامل هست این کار انجام میده. پس الان انسان کامل نیست، مصدر تأثیری احکام الهی دیگه. من اصلا کاری هم به اون دیدگاه های اصولیین و فقها و امثال اینها ندارم. من با عقل ناقص خودم دارم مقدمات عقلی میشینم، البته به پشتوانه مستندات قرآنی و این بحثی که امام خمینی فرمودن. اگر یه زمانی انسان کامل بود، پس وجوب داره احکام الهی جاری بشه، چرا بشر بهش نیازمنده؟ اما انسان کامل الان نیست، حکومت هم تشکیل نشده، پس یا باید مستلزم تأثیر احکام بشویم که این از چند حالت خارج نیست. یکیش اینه، خداوند علم نداشته، احکامی رو صادر کرده در یک برهه‌ای از زمان قابلیت اجرا ندارد، پس علم الهی مخدوش می‌شود. دو، خداوند علم داشته و احکامو اینجوری صادر کرده اما قدرت نداشته اینو اجرایش بکنه، یه زمانی با ولی خود اجرا می‌کرد اما الان تعطیل شده. سه، خداوند اصلا برای بسته قاعده لطف دیگه وجود دارد بر خداوند آنچه که انسان را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور بدارد خداوند وارد کنه بر بشریت. اینو وارد کرده بر اساس حکمتش اما الان قابلیت اجرا ندارد، پس معلوم میشه خدا حکیم نبوده، برای دوره پاسخ داده ولی ما نداده. چهار، اینکه لزوم دارد خداوند این اسباب کمال و هدایت یابی برای همه انسان‌ها به نحو یکسان قرار بده، اما امروز ما نداریمش، پس خداوند عادل نیست. پس ببینید تأثیری احکام اولین اتفاق که میفته به صفات به شؤون ربوبی الهی خدشه وارد میکنه، صرف نظر از همه علم و دانش که حضرات دارن و اصولی برخورد میکنن. من کاری به اونش ندارم، اول باید ببینید ببین شدنی یا شدنی نیست. درست شد؟ خب حالا یه دلیل دیگه فلسفی. آقا جان شما میگی این کار نمیکنه، این غلطه، کار نمیکنه. میگیم چی؟ میگیم که بهترین دلیل برای سقم یا صحت اون ادعایی که شما دارید اینه که این فعالش بکنید ببینید میشه یا نمیشه. درست شد؟ طرف میگه رفت حالا امام جماعت گفتش که آقا میشه با کفش نماز خون، گفت نه نمیشه، گفت ولی من خوندم شد. حالا حکایت حضرات شما بیا اجراش میکردیم ببینید میشه، امام من اجرایش کردید شد. بهترین دلیل بر اثبات حقانیت سخن امام همون چیزی که الان شما میبینید. درست شد؟ پس بنابراین همه اونهایی هم که این حرفایی هم که اینا زدن مبتنی بر یک چارچوب هایی که حالا اونقدر خودشون فهمیدن، اما دقت به این مطلب نکردن. اساسا یکی از تفاوت های امام خمینی با دیگران در اینه، امام قبل از اینکه یک فقیه باشن یک فیلسوف بودند، و برای همینه که امام نظریه های حکمت متعالیه رو از حالت بودن به شدن تبدیل کردن و فقه سیاسی رو آوردن به عرصه. غیر فیلسوف نمیتونه این کار انجام بده. حالا اگه یه زمانی افلاطون میاد بگه فیلسوفان باید حاکمان باید حکیم باشن و حکیمان حاکم باشن، یکی از دلایلش همینه. غیر فیلسوف نمیتونه بدی همچین کاری انجام بده. پس بنابراین خود وجود این دولت نظام جمهوری اسلامی که امام به عرصه ظهور رسوندن نفس بیانات اونها رو داره ثابت میکنه. از طرف دیگه آیات قرآن داره صراحتا بیان میکنه تمام آیاتی که واژه لا توته آمده نفی حاکمیت باطل میکنه. این همه آیه ما بگیم تعطیل، میبینید همش دلیل بر همین مطلبه. قطع هم که شما بگید باید خلاف عقل نباشه، اون برداشتش از قطع اونه.
مردش برای خودش تو اون زمان
حجیت
نداشته قبل از اینکه این حکومت امتحان بشه و بشه ببینم که شد.
ببینید شاید من به شما بگم، شما به من بگید که تو خیلی دوگمی، عیبی هم نداره ها، هیچ اشکالم نداره، یعنی من به این دوگماتیک فکر کردن تو این زمینه هم افتخار میکنم. البته شاید واژه دوگم اینجا جزمندیشی به منزله جزمندیشی خلاف واقع نباشد، اینکه تعصبی روی این قبول جریان های ذهنی خودم دارم. امام برای من حجت کامل الان، امام خمینی و مسیری هم که تعبیه کرده. درست شد؟ شما خدمت شما عرض کنم که امام اگر شما با فضای فکری و ذهنی و مطالبی که از امام به جا مونده آشنایی داشته باشین، تو طول این اون چه که از امام باقی مونده از چند شخص تو تاریخ امام تجلیل میکنن. یکی از اونها مدرسه، یکی از اونها شیخ فضل‌الله نوریه، یکی از اونها میرزای شیرازیه، یکی از اونها آیت‌الله کاشانیه. شما نگاه کنید، ولی این همه اعظم اکابر امام بهش کردن. حتی بعضی‌هاش هم اصلا شما کتاب بلا تقی امام خمینی بخونید ببینید امام چماق. خدمت شما عرض کنم که عقل رو برداشته کاملا اونها رو کتک، اصلا تحت اومد تباقیت اومد ازشون یاد میکنه. امام فرمایند بخشی از علما آمدن اسلام را دوچار نقص کردن و احکام اجتماعی و سیاسی اسلام را از اسلام گرفتن و جفای بسیار بزرگی به اسلام وارد کردن. دلیلش هم اینه که شما تا قبل از اینکه امام خمینی تحریر الوسیله رو بنویسه تمام رساله های عملی مراجع قبل از تحریر الوسیله امام هیچ کدوم بس امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری رو نداشتن، در حالی که مگه جزء احکام و فروعات دین نیست؟ اینو امام خمینی دوباره بابش کردن تو تحریر الوسیله.
جهاد
که دیگه هیچی. امام توی همین ولایت فقیه خودشون نوشتن، اینا نه تنها ولایت فقیه، امام یه بحثی هم توی نجف که تشریف داشتن کردن تحت عنوان بحث مکاسب بود، تحت عنوان شؤون ولایت فقیه کتابش چاپ شده، چون شؤون ولایت فقیه یک مال مولا احمد نراقی، یک مال خود امام خمینی. اینو مصطفا و مفصل تر توی شؤون ولایت فقیه هم نوشتن. مثلا امام کاملا با اینها برخورد، خدمت شما چی بگم، گفتن اینا اصلا خائنن به اسلام، اینا این بلا رو سر اسلام آوردن، تحت عنوان تباغیت اومد ازشون یاد میکنه. واژه طاغوت و خدا به کی میده؟ توی نگاه کنید این واژه امام در مورد اینا به کار میبره. البته خداوند اینا آورده نسبی اینا میشه، چون زر و زور و تزویر، اون تزویره همون آلمانن، سامری هایی هستن که همیشه عامل ترویج اندیشه های زر و زور مدارانه حاکمیت ثروت و قدرت هستن. پس بنابراین امام هم یار تواقیت میگه بر اساس مدل قرآنی خودش. حالا من گمان میکنم شما اگر هم کتاب های ولایتی امام خمینی رو بخونید اینقدر دلایل عقلی و نقلی دست شما خواهد داد که دیگه اصلا اونا محلی از اعراب نداشته باشن، قابل اعتنا نباشند، اگرچه الان هم هستن. یعنی شما فکر نکنید چرا ولایت فقیه رو میگید، من یه چیز روشن‌تر و شفاف‌تر از این برای شما بیان میکنم. آیا حقانیت ولایت امام علی عقلی هست یا نه؟ ها؟ از شما عقلی هست یا نه؟ اصلا عقلیه؟ اصلا ولایت امام علی، امامت امام علی، حقانیت امام علی عقلی هست یا نه؟
بله.
یه بخشش عقلیه، بخشش
نه. نه
اصلا خودش. یه بخشش عقلیه. اون قسمت عقلی بودنشه. درست شد؟ پس چرا این همه بیگانه با امام علی وجود داره؟ چرا همه ایمان نیاوردن؟ اگه قرار باشه عقلی باشه همه ایمان بیارن بعد چه نیومدن؟ بریم بالاتر. حقانیت وجود پیامبر اعظم و اسلام و قرآن عقلی هست یا نه؟ ها؟ اگر جریان بشری دنبال عقلانی کردن یا پذیرش عقلانیه، اسلام ما ادامون اینه و خیلی هست غیر مسلمان ها میگن این عقلیه، قرآن هم عقلیه، وجود پیامبر هم عقلیه، پس چرا همه باید ایمان بیارن؟ چون نیوردن؟ دقت میکنیم؟ همینطور، یعنی الان برای پذیرش ولایت فقیه شما اینا دنبال دلایل عقلیش هستن؟ مگه خود پیامبر که دلایلش عقلی، دلایل بودنش قرآن، دلایل بودنش عقلیه؟ مگه همه اومدن به اسلام رجوع کردن و اسلام آوردن که حالا حضرات بیام؟ و تازه به قول امام خمینی میگه اسلام پر است از خیانت خواص اسلام. اونایی که خیانت کردن از خواص اسلام بودن، اومدن زیرا به اسلام زدن. جانا
گفتید
که احکام خدا یه سریش به قول معروف در حال تعلیق میمونه دیگه، یعنی مثلا الان میخوام بگم که همیشه ما همه احکام تو هر زمینه به قول معروف اجرا میشه؟ نه دیگه، یکیش این
تحقق
حکومت پیامبر، اگر میتونید همه رو اجرا بکنه که تو حکومت خودش کوتا نمیشد که حکومت ساقط بشه.
میخوام بگم
بس
این خیلی
دلیل نیست. نه ببینید، در این که شما باید اقامه کننده باشی ولی نتوانی. ببین چرا به ائمه میگن مظلوم؟ چرا میگن؟ الان به خیلی ها که همجور کشته میشن یا ببینید میگن مظلوم. ببین مظلوم غلطه. شما حتی قبلنا که مردم عراق تشکیل یا مردم سوریه تشکیل جریان های جهادگونه نمیدادن نمیگفتن شهید. چرا؟ چون منظلم با مظلوم فرق میکنه. منظلم ظلم آزاد شده، اما او اراده برای به هم زدن این ظلم نکرده. ولی به امام میگن مظلوم. چرا؟ چون اراده نکرد ظلم بپذیره، ظلم بهش شد و او علیه ظلم قیام کرد. این اقامه کردن خودش این قضیه رو به هم میزنه. پس انسان کامل باید قیام بکنه برای اقامه قسطوعت، برای اقامه احکام الهی. حالا اینکه چقدر میتواند اون دیگه برمیگرده به خیلی از عوامل. او حق نداره به صرف این که چون شرایطش نیست من قیام نمیکنم. چرا؟ چون خداوند میخواد و جز وظایف هر انسانی که امام تکم کتاب ولایتشون نوشتن که اگر هر کی همچین شرایطی داشت موظف قیام بکنه، حالا مردم اون رو به عنوان ولایت فقیه قبولش کنن یا نکنن، بر اون واجبه به عنوان ولایت فقیه قیام کنه. حالا آیا میتونه یا نمیتونه؟ خب دیگه نتونست دیگه، حجت ازش تکلیف ازش برداشته شده. دقت میکنید؟ پس اون دو تا بحثه، اینکه چقدرشو میتونیم یه بحثه، اینکه باید قیام بکنه بحث دیگه است. درست شد؟ و مطمئنم باشید شما همین کتاب فی دراسات ولایت فقیه مال آقای منتظری بود. بعد از ولایت فقیه امام خمینی شاید متقن‌ترین کتاب در اثبات ولایت فقیه کتاب آقای منتظری بود، ولی بعدن که خودش شفن در قیچی شد چپ افتاد، یه کتابی در رد نظریات خودش و اینا نوشت. کدومش؟ همین مالای منتظری فی دراسات ولایت فقیه. یک و نکته دیگه، حکمت و حکومت فقیه، حکمت و حکومت فقیه مال آقای حائری یزدیه، سید مهدی حائری یزدی، یک عالم بسیار بسیار، یک آدم بسیار بسیار عالم، حکمت و حکومت فقیه. و خدمت شما عرض کنم که به نظر خودش آمده با مستندات بسیار متقن یا حکومت ولایت فقیه رو زده. جالب اینه که اولین جایی که انتشار پیدا کرد این رو، نشرش رو انگلیسی ها پولش رو دادن، یعنی در لندن چاپ شد و ترجمه شد و واقعا هم به زعم خودشون دلایل خیلی نحسگیری آوردن برای خودشون بیان کردن. کتاب های زیادی نوشته شده، حکمت و حکومت فقیه سید مهدی حائری یزدی. ایشون اتفاقا فرزند خودش که عالمه هیچی، فرزند یک فقیه مجتهد هم هست.
الان شما میگید که کسی که میخواد حجت قطع توی موضوع بحث تمام شد این ویژگی هایی داشت خودش، این ویژگی دقیقا چه؟ بعد اینکه فلسفه بلد باشید؟
نه ببینید، شما فقه توی امور جزئی ورود میکنه، خب توی احکام فردی ورود میکنه. ما برای وقتی که بیان میکنه حکومت جزء شؤون فقه سیاسیه، بنابراین باید با سازوکار خاصی ورود کنند به این عرصه. یعنی اون کسی که میخواد فقه سیاسی از قرآن و احکام الهی بیرون بکشه باید قادر و توانا باشه اندیشه های وسیع تری از حوزه های فردی داشته باشه تا بتونه اینو دریافتش بکنه. لذا وقتی که اینا محدود کردن کلیت اسلام را با یک سلسله اعمال فردی، قاعدتا از دل اون قطع و یقین و حجت اون این در نمیاد بیرون. میدونید من چی میخوام بگم؟ مثلا فرض کنید شما الان تو دانشگاه اومدن چیکار کردن؟ همه بچه ها دارن مثلا یه عده‌ای دارن شیمی میخونن، همه دارن فیزیک میخونن، اما اومدن یه عده‌ای رو جدا کردن دارن میبرن اینا مثلا فرض کنید شما سلول‌های بنیادین بخونن، نانو تکنولوژی بخونن. چرا؟ چون در مفزارهای ذهن اینها چیزی فراتر از ذهن یک جو به اصطلاح فوق لیسانس شیمی میفهمه یا فیزیک میفهمه. از این جهت اونی هم که میخواد فقه سیاسی رو بفهمه باید در مفزار ذهنش از قابلیت‌های ادراک وسیع‌تر برخوردار باشه. چرا؟ چون فقه وسیع‌تره. این ما توی جریان شما اگر که باز به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه بکنید، بخشی از عقب ماندگی شما ببینید امام خمینی سال 1325-26 بودش فکر کنم، اگر اشتباه نکنم، ولی بازم باید حتما مراجعه بکنید. یک کسی میاد به نام سید احمد کسروی کتاب می‌نویسه به نام اسرار هزار ساله. خب شما نگاه بکنید، امام هیچ کس اون زمان با اینکه امام مشهورم نبود جنمی نداشت بیاد وارد این عرصه بشه، یه همچین ردیه‌ای بنویسه. کتاب کشف الاسرار امام خمینی در رد نظریات همچین آدمی، حالا احمد کسروی که یه آدمی که از فرنگ مگه نه، یک روحانیه، یک عالمی که بسیار خوشقلم، امام جماعت هم بوده، تبریز چند سال امام جماعت بوده، عالم توانات، بعد اومده کرواتی شده، بعد اومده روشن فکر شده، اومده این حرفو داره میزنه. پس بنابراین آدم ناگاه نبوده که اسرار هزار ساله رو نوشته. خب اون همه عالم، چرا امام باید جواب اینا رو ایشون بده؟ اصلا نمیدونن که چه اتفاقی افتاده. کما اینکه تو همین زمان حیات خود امام خمینی هم کتاب آیت شیطانی چند وقت بود نوشته شده بود؟ چرا هیچ کس تنحنوی هم نکرد؟ امام بعد اومده وارد معرکه میشده و حکم محضور دم بوده ایجاد میکرده. به همین دلیل میبینی؟ یعنی نرم افزار ذهن یه چیزی فراتر از حتی زمان و مکان داره ادراک میکنه.
مثلا اینو نمیگم، ایشون پرسیدن که مثلا این حجت قد میخوام که اون فیلسوفی هم که میاد این مثلا اصل شناخت رو رد میکنه یا مثلا مرداشمش مرد مادی، اینا برای خودش حجت ایجاد شده. چون اون نمیتونه به حجیتش استناد کنه، ولی مثلا عالم دینی میتونه به
حجیتش استناد کنه. خب شما در حالا انشالله خواهیم خوند دیگه الان، یعنی ما وقتی داریم یار بیانش میکنیم میگیم ما ابزار شناخت داریم و معیار شناخت داریم، درست شد؟ وقتی شما معیار شناخت داریم، شما در هر علومی هم همین کارو میکنید. شما در هر علمی از شیمی، فیزیک، طب، ریاضیات، نه شما اصول موضوعه دارید، درست شد؟ این اصول موضوعه شما میشود مبنا، بعد و یه اموری که یه قطع یقین روش دیگه هست دیگه. حتی هر ریاضیدانی هم که هر چقدر هم که وقوف داشته باشه به امور بیشتر از این حد، نمیاد اون اصول موضوع رو نقضش بکنه. شما در آنالیز میایید تمام این گزاره هایی رو که بعداً به دست میاد، گزاره های مرتب میشود، در آنالیز میاد به این اولیا برمیگردونید، درست شد؟ تفهم میشه چی؟ معیار صحت و سوق گزاره های بعدی شما. اینجا میخواد به شما همینو بده. یعنی ما این چیدمانی که الان بعد از این میخوایم بکنیم، میخوایم بگیم که آقا اینجوری نیستش که انقدر هفته بیجار باشه هر کسی بگه که نشد پس وجود نداره. میگه شما اول بیاین روی معیارهای شناخت. اونا اومدن گفتن هیچ چیز نیست، گفت که ایبی نداره، اما هیچ چیز نیست اینو 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 این چیه؟ مثلا فرض کن شما در همینجا اومده میگه ما هیچ گونه، میگه ما هیچ گزاره یقینی نداریم. ببینید هیچ گزاره یقینی نداری، درست شد؟ این شکاکان گفتن دیگه، همه در هر دوره شما بگید به این رسیدن،
یقین هم داشتن
جان. آها حالا همین میخوان میگن چی؟ میگن آیا این گزاره یقینی هست یا نه؟
خودش میامد یقین
داشته باشید، شما یا خود اومد یقین داشته باشید، پس برمایی به یه گزاره یقین پیدا کردید دیگه. یعنی نمیشه که اینقدر یه چیزی ناپایدار باشه. اگه اینطور باشه این گزارش ما از دسترس یقین بودن خارج میشه، پس همین نقض کردید. از طرف دیگه ما یک اصل به نام خدمت شما عرض کنم که اصل تناقض داریم که مبنا و پایه همه یقینیات ماست. درست شد؟ شما میگید این گزارش همیشه هر گزاری نقیضی هم داره. درست شد؟ هر گزاری نقیضی داره. دو تا گزاره نقیض که نمیتونن هرشون درست باشن. نمیتونن هرشون هم غلط باشن که. پس اینکه یکیشو که شما نقض کردی گفتی نیست، اون یکی قطعا اثبات میشود. پس ببینید ما یه سری اصولی داریم که بر مبنای اون یقینی بودن هایی رو میتونیم بهش برسیم. بر اساس همین، حالا انشالله همه رو مرتب به شما خواهم گفت، بر اساس همین هم شما ما مبنا داریم. اینجوری نیست که هر کی ادعا کرد پس بر اساس اون ادعایی که کرده یا بلبشویی به وجود بیاد که هیچ چیز سر از ناسر شناخته نشود. اصل تناقض اصل عقلی بدیهی است.
اینا رو جزء متقدمان نمی‌دونم.
ببین این که ما بیایم بر اساس سیستم فکری دکارت یا کانت بیایم بیان متقدمات اخر بکنیم، ما خیلی تو اون فاز ما سیستم فکریمون خودمون بر اساس گزاره‌های خودمون چیدمان می‌کنیم. درک فکری ما چون اونا اگر بخوایم با اون بریم به چالش میفته، ما نمیتونیم تطبیقش بکنیم. از اینجا اثبات میکنیم حداقل که با اونا یه سری مبانی وجود داره که بقیه اونها رو میدن که شما نمیتونید نقضش بکنید. گفتیم همون دفعه به شما فقط این پنج گروه هستن که میتوانند بدیهیات رو نقض بکنند. بلاغه حالا اگر یک کسی اومد گفت نه بابا جان خود همین اصل تناقض من اصلا قبول ندارم، دیگه باید بگید شما یا باید ببرنش دیوونه خونه، یا باید بگید که آقا جان چش و گوش و اینا دیگه نقصه، یا باید یه چوب بردارید. بالاخره دیگه خب شما میگید هیچ شناختی وجود نداره دیگه، خود همه این شناخت هست یا نه؟ شما میگید هیچ شناختی وجود نداره، یه درصد شناخت برای شما آورد دیگه. شما فهمیدی که هیچ چیز وجود ندارد، هیچ شناختی نیست، یه مرحله فهمیدی که پیدا کردی که
اونم میتونه زیر سوال ببره بگه من به اینم مطمئن نیستم.
خب
یعنی من اینم نمیشناسم.
شما تا در ضمیر ذهنی یک الگو و یک معیاری نداشته باشید، تطبیقش این که این قابل شناخت است یا نیست از کجا اومده؟ ها؟ کلن دیگه شما وقتی میخواد بگی این نیست، باید یه چیزی داشته باشید با اون تطبیقش بدید که بگید این قابل قبول نیست. قابل قبول هست یا نمیدونم هست یا نیست. بر اساس چیه؟
معتقدم.
حالا به قول شما بگو معتقدم. در هر حال به یه رسیدم دیگه. درست شد؟ شما قیاس که میکنی میگی هست یا نیست یا درست یا غلط، حتما یه معیار داری یه جایی. اون
ریشه
معتقدم
یعنی
معیارشون هم که زدن. این ببین زدن اومدن توی دوره ورود کردن به اصل ریشه دیگه. ولی شما هر کدوم از این فیلسوفان قرن 19 و 20 و اینا رو که نگاه بکنید دارای یک دوزمندیشی های دوی قضیه هستن، یعنی پذیرفتن یک سری معیارها رو. یه نمونه اگوست کنته. درست شد؟ به این اگوست کنته کلن بحث معرفت های وحیان اینها رد میکنه، اصلا دین رو کاملا نشانه بربریت بشری هستن. دوره ربانی مرحله اول دوره بشر دوره ربانی بوده، دینداری هاشم الان اون دوران ویژگیش چیه؟ جهل تر. یعنی چه بلایی سر دین میاره که اصلا کسی هم ادعا نکنه که من دین دارم، چون به جهل متهم میشه. مرحله دوم بشر رو میگه دوره، ببینید دوره بشر به سه دوره تقسیم میکنه، یک دوره ربانی میگه ویژگیش جهل تره، مرحله دومش میگه دوره فلسفی بشر که در این دوره دنبال اصطلاحاً بهش میگه خدای رخنه پوش داره. خدای رخنه پوش چیه؟ یه بخشی از قوانین طبیعت رو کشف کرده، رسیده، دلایلی پیدا کرده، اما این بشر نمیدونه. از اون جهت که نمیدونه، فلسفه ذهنیش دنبال یه خدایی میگرده که این سوراخ سنبه های علم و پاره پوریگی های علم رو بپوشوندش. اون جاهایی رو که نفهمیده گذاشته گردن خدا. اما دوره سوم که دوره خدمت شما عرض کردم دوره علمی بشره، این دیگه تمام شد. خدا حافظ خدا. چرا؟ استحصال و تسلط و چیرگی بشر به دلیل فلسفه تمام شد. حالا منطقه خودش توی این دوران یاد دیگه چی؟ من پیامبر این عصرم.
من چیزو نمیفهمم، یعنی اینا بالاخره شناخت قبول دارن یا ندارن؟ اگه شناخت قبول ندارن چجوری میگن از لحاظ علمی ما همه چی رو فهمیدیم پس دیگه خدا رو بذاریم کنار؟
خب پس ببینید خود شما الان داری ادعا میکنی به اینکه اینها به هر حال با شعار ما شناختی نداریم دارن شناخت را اثبات میکنن به نقضه اقوالشونه. پس هیچ گونه اصلا قابلیت قبول نداره که آقا شناختی نیست. قابلیت
هیچ
ادعایی رو نباید بکنم. پس از هر طرف که نگاه بکنید شما این قضیه قابل مناقشه هست، یعنی چنین نیست که ما به شناخت نمیرسیم.
وقتی پیامبری نیست و من الان وقتی خدا نیست پیامبرش میشه.
منم دیگه برای شما دین زمینی آوردم. خب وقتی میگه دین زمینی آوردم، بله پس برای من به یک سری الگوها و معیارها رسیدن که شما باید لزوماً از اون تبعیت بکنید.
من شناختم شما نمی‌شناسید.
آره من شناختم شما دیگه نمی‌شناسید. خب چند تا مطلب من خدمت شما اینجا بگم. اینو
کی گفت؟
کدومو؟ اگوس گفت. ببخشید
این که تناقضش یه جورایی خیلی واضحه. چرا اون موقع یه سری متفکرین خیلی بزرگ می‌رفتن سراغ این اندیشه وقتی اینقدر یعنی
می رفتن
دنبال یه چیزی که
بشناسن
بعد
میگفتن
شناخت
وجود نداره؟ چند دلیل میتونه داشته باشه. ببینید دلیلش میتونه روانشناسانه باشه، یک دلیلش میتونه جامعه شناسانه باشه، یک دلیلش میتونه خدمت شما عرض کنم که اخلاقی باشه، یک دلیلش میتونه فلسفی باشه، دلایل متعدد داره. ولی نوعا این بوده که وقتی فضا، وقتی پارادایم به نحوی باشه که حکایت همون قصه هانس کریستیان آندرسن که میگه اول شعارشو داده که من یه لباسی میدوزم که فقط حلالزاده ها میتونن ببینن، یعنی اول با مکانیسم اقناعی به اقناع ذهن پرداخته، بعد دیگه کسی جرئت نکنه بگه شاه برهنه هست. اینا توی این فضا مکانیسم اقناعی ایجاد کردن که اگر شما اینا نپذیرید مثل دورهای خود حالا شما که یادتون نیست از من خیلی من کوچیک بودم انقلاب شد، ولی با این حساب وقتی الان دارم مرور میکنم یکی از دلایلش اینه که اگر میگفتی شما خود شهید آوینی رحمت الله علیه نمیشه میگفتش که میگفت اصلا یه دوره ای مثلا خوندن انسان تک ساحتی مارکوزه اصلا مود بود. شما اگر نمیفهمیدشم چی میگه بعد میتونی بغلت میدازی تا معلوم بشه که بابا شما هم عقل فلسفه ای دقیق میکنی. یه زمان اصلا روانشناسی فروید و افسار اینها مود بود، پوز بود، یه دونه روی همین جهت توی این فضا می‌رفتن. اگر شما چند تا پوز روانشناسانه نمی‌دادی از دایره علم و دانش اینا عقب بودی. یعنی همچین فضایی تو جریان جهانی اتفاق می‌افتید، پارادایم میشه. روی همین جهت اگرم نمی‌تونستی بگی چون و چنان، اگر می‌تونستی بگی بیان می‌کنی یک می‌خندی، مثلا تحقیر می‌شدی به عنوان اینکه سنت‌گرا هستی. اینقدر تجدد و پوز تجدد روش بر تبلش کوبیده بودن که طرف اصلا حساب میاد. اگه بگه که مثلا همون بابا دیگه اگه بگه من این بابا لباس نپوشیده خودش تخته این شدش. یه بخشش اینطوره.
تخته
نمیشه هر شناختی، یعنی مثلا میگفتن واقعا اعتقادشون که هر شناختی، یعنی این شناختی داره میگه که من نوعی من انسان نمیتونم شناخت پیدا کنم به بیرون از خودم، هر چیزی که بیرونه.
بله ببینید میگه
به قول حافظ که میگه از هر طرف که رفتم روز وحشتم نیفزود. وقتی که یه کتابی هست مال شیخ اشراقه به نام صلوات
یوسف.
یه ذره تعریف
کنید.
اهل صوف نه. آواز پر جبرئیل هم نه. صفیه سیمرغ. صفیه سیمرغ باشه اگر اشتباه نکنم. یا اونه یا چرا تو حکمت اشراقش باشه. یا نه انسان مغربی اگر اشتباه نکنم. ببینید به صلوات بفرست نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فیلسوف یا بسیار اون کسی که حالا فیلسوفی وقتی میگم ذهن توی یه دفعه نره سراغ اینهایی که شاخصن. کلن انسانی که میاندیشه انسان به ما و انسان که اون روز این های با هم دیگه بحثش هم کردیم لزوماً باید یکی از دغدغه هاش بازگشت باشه، چون حقیقتاً به قول علامه جعفری رحمت الله علیه فرمودن حقیقتی که از بالا شروع شده در پایین خاطر پیدا نمی‌کنه. این باید نهایت کمالش رو در بازگشت از پایین به طرف بالا به اکمال برسونه. خب حالا اگر آمدن این انسانی رو که شروعش از بالا بوده در تخت بند عالم ماده و تن زندانیش کردن، صرف نظر از اینکه چه دین و چه ایمان و چه مرادی، اصلا مهم نیست که چه دین و چه آیینی داره، این انسانی که در اینجا در عالم طبیعت زندانیش کردن احساس غربت میکنه و این احساس غربت کردن و منجر به ایجاد طلب میشود. حالا اگر این ایجاد طلب در بیرون متعلقهای خودش رو پیدا نکنه یا دچار متعلقهای اعوجاجی بشود، انسان وارونه میشود، همون انسان منکوس و رد که قرآن ازش یاد میکنه. ولی در هر حال طلب او علی رغم اینکه او رو منکوس و رد کردن، طلب او خاطر پیدا نکرد، منتها طلبش در جهت اون پاسکال میگه یه ذره‌ای در دو بی‌نهایت، این انسانی که منکوس و رد شده در اون بی‌نهایت اصلی خودش داره سیر میکنه. پس نه اون حد یقف دارد، نه اون در حد اعلا و علی خودش حد یقف داره، در هر دو طلب داره، این طلب از بین نرفته. از اینجا از هر چیز نوعی که وارد می شد به نحوه این که شاید طلب من رو سیراب بکنه، بالاخره یه زمانی بر عرصه زندگی بشر ترشازی کرده و جماعت رو به دور خوش آورده. این طلب همواره هست. صلواتی فرست. و خداوندی که حکیمه و ما رو خلق کرده، از این سرگشتگی و حیرانی ما و طلب ما، حکیمه دیگه، او ما رو خلق کرده، شناسنامه دستمونه، برای اینکه ما در این بیغوله ها دوچار سرگردانی نشیم، ما رو ما نیازمند مذهب هستیم برای ما مذهب فرستادگی راه گم نشه. پس برای همین هم هستش که اولین انسان روی زمین نبی بود تا هدایتگر همین روح سرکش بشر و روح طلب کننده بشر باشه، چه پاسخگو باشه. اما دنیا مدرنیته اومد چیکار کرد؟ وقتی معرفت شناسی رو منحصر کرد در معرفت شناسی حسی، راه عوالم بالا و ادراکات بالا رو روی انسان بست. لذا حرکت اسفلی انسان شروع شد اینطور.
مثلا
جواب شد شما که ما شاید خودمون
رو درمون خودمون رو
میشناسیم،
ولی بیرونمون رو نمیتونیم بشناسیم. یعنی چرا نگفتن اینکه خودمون رو میشناسیم؟ نگفتن سوالمون اینه که الان کلا میگن شناخت
وجود نداره، یعنی که توی هیته‌های
هر
شناخت. کسب معرفت، راه ابهام،
هر نوع آگاهی،
هر نوع آگاهی
روی دست هم بخونم آگاهی رسام میشه.
به نسبت اون دیگه ازش میخوان ببینید اونا میگن هیچ شناختی، بله اگرم به دست اومد شناختی هم به دست آوری، چون معیاری برای سنجشش وجود نداره، ارزشمندی علمی نداره. بعدم ببینید ما ارزش گذاری میکنیم علارغم اینکه اونا هم میگن ارزش گذاری، ولی ما ارزش گذاری میکنیم دیگه. هر شناختی ارزش نیست، هر چیزی با بشناسیمش. اون شناخت باید اولا محتوا داشته باشه، موضوع داشته باشه، بعدم اینکه در مسیر حرکت و تکامل انسان باشه. اینکه بعضیا میان علامه طباطبایی بیان میفرمایند، حالا نمیدونم تو تفسیرش یا توی کتابهای دیگرشه الان یادم نیست، بیان میکنن که بعضیا میان میگن که اگر شما میگید قرآن هر اون چه که برای به اصطلاح علم وجود داره در قرآن هست، خب پس بنابراین اون علوم علم اتم هم که اومده بمب اتم از ساخته، خب به قول شما تو قرآن در آورده دیگه، برای چی پس شما میگید ضد بشریت و اینها؟ ببین یک قول معروف قیاس دو حد این کنه که در هر دو طرف خودش برنده باشه. اولا قرآن اینطور نیست، اگرم باشه پس بمب اتمی از اون در اومده بیرون، در هر دو طرف شما محکومی. آقا اینطور نیست، علومی که قرآن ما رو هدایت به طرفش مول و میگه، اونی هم که قرآن بیان میکنه که شما هر چی نیاز داشته در قرآن هست، نیاز مطابق با چی؟ مطابق با نیازهای علوی ما، و الا نیازهای حیوانی ما بر اساس قرائت که از حیوانات که دیگه کمتر نیستیم، اینا که میان دوره های آموزش رفتار جنسی میذارن، مثلا کفر هم در میاد از دستشون، میگن بابا ما که دیگه از حیوانات کمتر نیستیم که رفتار غلیظی و حیوانی را بیاد تا دیگه یه نفر بیاد یه ارنعوتی بیاد اینجا وایسته کلاس بگذاره و شروع کنه پنهانترین و در خفاترین رفتار رو که خداوند فرموده که باید حیاتش رعایت بشه، اینجوری باشه اینجوری باشه، بیاد آشکار بگه تا اینا چیز یاد بگیرن. خب دیگه بعد انسان بره خودش رو گم و گور بکنه تو جنگل بین اونجا که جونورا، که چطور اونا بلدن ما بلد نیستیم؟ اینا کلاس نمیخواد که
اونا ازشون لذت
میسازن حیوانات؟ چرا لذت هست؟ نه لذت هم هست، ببین لذت هست متعال، لذت امر تشکیکی است که در حد سعه وجودی اونها، در حد وجودی اونها.
یا مثلا غذا خوردن رو دیگه اونا غذا رو خواهد سیر بشه، ولی ما غذا رو خوریم لذت ببریم خوشمون بیاد خوشگل
باشه. شما انشالله تو فلسفه ملا صدر که بیاین بحث تشکیک رو که متوجه بشین، هر صفتی رو که شما نسبت بدید تشکیک داره توش، هر موجودی در نظر بگید به اندازه سعه وجودیش اون صفت درش بار میشه. برای ما داریم با سازوکار خودمون رو اصلاح میکنیم و بگیم اون نداره، نه اینطور نیست. از این جهت نیاز نداره. اون چیزی که برای کمالیابی ما مهمه در قرآن اومده. برای ما بمبعثا می‌خواستیم چیکار کنیم؟ بمبعثا چه شأنی از شؤون انسانی رو، چه دردی از دردهای انسانی رو درمان کرد که حالا قرآن بخواد اون آورده باشدش؟
یعنی اون چیزی که ما الان کشف کردیم بهش رسیدیم اما توی قرآن نبوده، بر اساس نیازهای ما نبوده.
نمی‌خوام بگم کشف کردیم، نه من می‌خوام به شما بگم که اگر انسان بندگی بکنه خدا گفت چی؟ گفت عبودیته کنفوها الربوبیه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر بندگی بکنیم، من یه موقع این مثال همه جا میزنم، میگم سعدی میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. خب سعدی سانتریفیوژ داشت، راکتور هسته‌ای داشت، انرژی هسته‌ای رو توی این دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی نیست، داره همین میبینه دیگه، داره انرژی هستی رو تو دل هر ذره میبینه دیگه، غیر از اینه؟ پس بنابراین نیاز نبود که سانتریفیوژ اینو داشته باشه. میگه تو بندگی بکنی، به عبودیت برسی، بندگی بکنی، اونا اون علم خود خود دست شما میاد. کما اینکه علوم این کتاب سید حسین نصر که ما به نام انسان، به نام نیاز بشر به علم مقدس، البته سید حسین نصر یه زمان آجودان فرح بوده، بعدم جزء خدمت شما اصلا فیلسوفان لایقه، و بعدم اینکه جزء اون چند ده نفری که علیه حکم اعدام سلمان رشدی علیه امام نامه نوشت، اولا اینو بگم، ولی کتابای جالبی هم نوشته، یکی همین نیاز بشر به علم مقدس، خیلی کتاب قشنگیه. اصلا بیان میکنه، میگه اصلا این دستاوردهایی رو که مثلا سرخپوستا تمدن اینکا و آستکا داشتن، این تمدنی که تو دوران صفویه در اینجا قرار گرفته، مثلا شیخ بهایی اینطور این همه کارهای اینجوری عظیم داشت تو بحث هندسه، نمیدونم ریاضیات، مهندسی و امثال اینها، از کجا آورده بود؟ از راه عرفان و کشف و شهود. اون حمومی که با یه دونه شمع روشن میشد، این منار جنبان و امثال اینها، شما اون منار جنبان رفتین یکیش که خرابه، یکیش رو دیدین؟ اون کسی که اینو درست کرده، مهندسی کرده، یه عارف پایین، حتی اسمش هم ننوشته، نوشتن عارف فلان، اسمم نداره. یعنی با سازوکار عرفان مقدمات اینو به هم دیگه ربط داده، اینا اومدن یکشو خراب کردن، بفهمن کدش چیه نتونستن بفهمن. درست شد؟ پس برای اگر ما بندگی بکنیم، خدا ربوبیت در دست ما قرار میده. کما که تمام دستاوردهای علوم بومی امروز ما از علوم هسته‌ای، نانوتکنولوژی، خدمت شما گفتم موشک‌های دورپیما و امثال اینها، همشون استارتش توی جمع‌کران خورده، کلش جمع‌کران خورده. بله، کسی ما چیزی نمیداد، علوم هسته‌ای ما نمیداد، علم ما نمیدادن، که در بایکوت و تحریم 100% بودیم. اینا اینه. بس لازم داشته باشیم نیاز به این همه راه به این سختی رو بریم. حتما باید نه، خداوند با یه دونه عنکبوت وپرسی جان اشرف مخلوقات رو حفظ کرد. نیاز نداره ما اینقدر بریم دستگاه‌های نمیدونم غیب کننده و فلانی حرفا ایجاد بکنیم، که خدا به عواملش دستور میده که این اتفاق بیفته. مگر نبود و جعلنا من بین ایدیهم سدا من خلفهم سدا، مگر نبود جلوی چشم آواکسای عربستان یک شب پل رو اروند زدن، اونم نفهمیدن عملیات چجوری انجام گرفت، جلوی چشم آواکسایی که آمریکا اول تو عربستان گذاشته بود تمام ریز و درشت عملیات رو رصد بکنه. پس بنابراین اگر ما بندگی بکنیم، عوامل هم برای ما برطرف میشه، موانع هم برطرف میشه. خب بازم این صلوات پس من چند تا نکته رو که اینجا یادداشت کردم همینجوری سریع بگم که چون جمع‌بندی حرفامون باشه برای ورود مبحث بعدیمون که بحث ادراکات و مبانی و ریشه های ادراکات ماست. طلبتون باشه برای ساعت بعدی که انشاءالله 11 ضرور زنگ میخوره نه؟ آره فکر کنم 11 ضرور زنگ میخوره 11 ضرور میان تا 12 ضرور نیمه. خب حالا یارو هر چقدر که رسیدیم من بگم به شما. دوباره این مقدمه است برای بحث بعدیمون. این که هسته مرکزی فلسفه خصوصا فلسفه جدید بحث شناخته. گفتم به شما وارداتیه. ما چیزی به نام شناخت تو مقوله ها و مباحث فلسفی اون نداشتیم قبلا. چون بحث شناخت توی نفس مطرح می شود. شناخت ادراکات نفس دیگه. ما نفس رو مفصل و مستوفا توی مبحث نفس کتب فلسفی اون می خونیم. پس این یک بحث وارداتیه چون اینا واردش کردن ما هم جزه بحث‌های فلسفی آوردیم معرفت شناسی و اپیستمولوژی رو. هسته مرکزی فلسفه خصوصا فلسفه جدید رو تشکیل میده. اولین نقطه شروع یک فلسفه در توضیح و تفسیر جهان شناخته. شروع یک جهان بینی. بینی بینش میاد دیگه. بینش این چی؟ چرا؟ در باره هر چیزی شما بخوای توضیح بدی باید اول شاخص روی کرده خودت رو در حوزه جهانبینی بیان بکنی تا بر اساس اون کد بتونی بگی که منظور چیه. از تاریخ جغرافیا گرفته تا علم طب گرفته تا هر چیزی شما در نظر بگیرید حتما باید یک کانال اصلی شما بحث جهانبینی شماست. جهانبینی هم یعنی شناخت. شناخت شما از جهان چیه؟ در مورد جهان چی فکر می‌کنید؟ اینقدر بحثش تنها برخورد انسان با جهان هم از راه ادراکاته. نکته بعدی هم که این هم همون جزء مقدمات اولیه‌مونه اگر ریشه های اندیشه و شناخت انسان روشن نشه ارزشمندی شناختی هم که ما به دست میاریمش معلوم نمیشه. و دلیل ریشه اینها کجاست؟ حالا چرا کانت و دکارت مثلا کانت اومد گفتش که این در حوزه ادراکات ارزشمند واقع نمیشود به دلیل اینکه گفت ریشش معلوم نیست چیه اسمش گذاشتیم ما فطرت ولی از کجا میاد؟ اگر نکته بعدی این که اگر ارزشمندی علم معلوم نشه بنابراین هیچ مبحث فلسفی هم قابل بحث و بررسی و اینها نیست. خب از مقدماتی گفتم این نتیجه میشه که از مباحث مهم شناخت شناخت مبانی و ریشه هاست. این کتاب فلسفتونای شهید باقر صدر یک شرح و ترجمه یک ترجمه و شرح داره مال آقای سید محمد مرعشیه. سید محمد علی محمد حسین مرعشی سید محمد مرعشی الان حضور ذهن ندارم. ترجمه و شرح فلسفتونا مال شهید باقر صدره. ها راستی کتاب به شما عرض بکنم کتاب روش رئالیسم اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه شهید مطهری هم هست که البته اصول فلسفه و روش رئالیسم مال علامه طباطبایی شرح و تفسیرش مال علامه شهید مطهریه و اون بخش شناختش 5 جلده. پس از مباحث مهم شناخت اینه که ما ریشه و منابع اون رو بفهمیم از کجاست. خب دلیلش هم اینه چرا ما باید اول ریشه و منابع رو بشناسیم؟ چون محور اساسی موجودیت اندیشه های آدمی است. محور اساسی یعنی شما هر شناخت دیگری به وجود بیارید باید عودت بدید به این شناخت های ریشه‌ای. پس خودش اگر پا در هوا باشه شأنش مشخص نباشه اونای دیگر هم همه رو رو ویبره نگه می‌داره. همون اصول موضوعه. بله میگن به یکی گفتن که استخونات درد میکنه، ژله بخور قوی بشی، گفت اگه ژله قدرتمند بود خودشون دیگه نداشت، از اینجوری اینجوری نجات پیدا میشن. حالا اینا اگر قرار باشه ما اون مبانی رو بریشه ها رو نشناسیم، اون خودش اینجوری اینجوری مثل ژله در حال لغزش باشه، اونا شروع میکنن روی این بنا بشن و سنگ تفکر بسازن. نکته دیگه این که انسان میخواد بدونه این شناخت از کجا اومده، اون ریشه ها با و اینکه حیات عقلانی او چگونه تکوین پیدا کرده. چرا این حرفو میزنیم؟ به این دلیل این حرفو میزنیم، اگر دستگاه فکری انسان‌ها از یک ثانی برخورداره، دلیل تفاوت و تضاد و تناقضی که در خروجی های این دستگاه وجود دارد چیست؟ بگم دوباره؟
بله.
اگر دستگاه فکری انسان‌ها از همانندی و یک ثانی برخورداره، دلیل تفاوت، تضاد و تناقض خروجی های این دستگاه چیه؟ میتونه اون باشه. آره. خب ببینید یه چیزی من اول، حالا چون این سوال رو شما کردی اینجا به شما جواب بدم. شما میتونید 10 تا آدم اینجا ردیف بکنید در شرایط یکسان، همشون آب بخورن، هیچ اتفاقی براشون نیفته، ولی یکی از اینها میتونه بگه آب رو بخور، بگه این معدم دردش بیاد، درست شو؟ این بر نمیگرده به این که دستگاه های هاضمه با هم دیگه فرق داشته، این بر میگرده این که آیا این دستگاه هاضمه سالم هست یا نه، درست شد؟ و الا آب اون چیه در بیرون از ما قرار داده شده کاملا مطابق با همون نیازیه که انسان طلبش میکنه، مطابقت داره بین این طلب و متعلق خارجیش. حالا چرا من میخورم حالا بد میشه؟ قرآن میگه چی؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، برای کی؟ للمؤمنین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین، اما ولا یزید و ظالمینه الا خسارا. مگه میشه یه دستگاه هاضمه فکریه چطور برای اون خسارت و زیان میاره ولی برای اون رحمتش اینه؟ ما فلسفه نداریم چیز میکنیم دیگه، میخوام ببینیم دلیلش چیه. من یه تمثیل استدلال تمثیلی برای شما آوردم که جواب اسکاتی تقریبا به ایشون داده باشم تا انشالله سر جای خودش بحث بکنیم. میخوام بگیم منوط به این که دست ما میگیم یک ثانی و یه همانندی برخورداره کاملا سترون باشه، یعنی مشروع به انواع تربیت ها، عادت ها، اخلاقیات و امثال نشده باشه. اگر آدم ها رو در یک جا، اینو جان لاک هم میگه، میگه اگر انسان ها که متولد شدن در یک جا بدون هیچ وارداتی، واردات تربیتی روی اینها چه صحیح چه غلط، اینا بزرگ بشن کاملا دسته های یکسان پیدا میکنه در اندیشه، همشون راستگو میشن،
این شناخت داره که دسته
عقلی یکسانی وجود داره.
استاد مزاج های متفاوت هم توی
نوع تفکر و مدیکال تاثیر
میذاره. خب مزاج یعنی چی؟
خب اشکال نداره، بحث قوه عقلانی بکره سترونه، ما اینو آوردیم بدون اینکه هیچ واردات داشته باشه داریم تطبیقش میکنیم. با لحاظ این نکته، ببینید فرض امر محال که محال نیست، با لحاظ این نکته اگر شما فرض بکنید آدم پایی رو در یک شرایط اینها متولد شده باشن و اینها بدون هیچ واردات بیرونی قرار بگیرن، همه خروجی هاشون واحد می شود. حالا الان این مثال رو بر شما بزنم. ببینید همین مثالی که سر کلاس پژوهش من خدمت شما عرض کردم، گفتم ویلدورانت یه موجود بیرون از حوزه دامنه اسلامه ولی اومده فلسفی اندیشیده، خروجی فکر شیدی که تو معادلات قرآن به دست اومده. یعنی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم عقل چون معصومه، تو تعریف عقل میخونی دیگه، موجود مجرد نوری که از عالم بالا افاضه میشود، این تعریفشه. در هر جایی که قرار میگیره صرف نظر از اینکه چه بشه مشروباتی آلوده است، اگر که سترون باشه خروجیش باید واحد باشه. بنابراین شما یه کتابی هست به نام لیبرالیسم و سراشیبی گمورا، این آدم آقای رابرت اچفورد نوشتتش. شما وقتی داره این رو میخونید، وقتی داره قوم لوط رو داره معرفی میکنه، اون گمورا از دیدگاه اونها همون قومی لوطی که در قرآن معرفی شده، بعد وقتی داره جامعه آمریکا و لیبرالیسم آمریکا رو داره تعریف میکنه و بیان میکنه، میگه این مؤلفه ها داره جامعه آمریکا رو میبره به سراشیبی تبدیل شدن به همون سرنوشت قوملوس. درست شد؟ پس این همون خروجی عقل واحده. یعنی این اصلا نیومده تو دستگاه اسلام بخواد به اینجا برسه، اما داره مقدمات جامعه رو که داره بیانش میکنه با مقدمات عقلی خودش، پس میشه خروجی واحد. لذا انسان ها هر کجا عقلی فکر کردن، خروجی هاشون واحد شد صرف نظر از اینکه چه دین آیینی دارن. یا مثلا کتاب زندگی در عشق، مردن در خوشی آقای نیل پوستمن رو شما بخونید، اصلا یه چیز عجیبیه. باور نمیشه یه فیلسوف یهودیه. یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا کتابی که خانم نانسی لیدموس نوشته، زن دروغایی که زنان باور کردن و حقایقی که زنها را نجات بدهد میدهد. برخی بجز برخی از جاهاش که مثلا گاهی اسم حضرت مسیح رو برده یا کلیسا اینها رو برده، شما در بیشتر موارد اگر اسم ایشون رو نخونی همینجوری بهت بدن، تو گمان می‌کنی یه خانومی که تو جامعه زهرا درس خونده. باور می‌کنید؟ این همون خروجی واحد عقلان عقله. پس بنابراین دستگاه عقلی باید حتما در این یک ثانی چرا دوچار تفاوت و تناقض و تضاد می‌شود؟ وقتی هم به این نفع مبتلا بشه، خودش این خروجیاش می‌شود مکاتب و جوانبینی‌های متعدد، و از طرفی چون معیار شناخت هم به حسب اونها متعدد می‌شود، پس هر کسی از ذهن خود شد یار من، هر کسی میگه ادعایی که من دارم می‌کنم ادعای درستی است. خب این قصه ما رو میبره سراغ چی؟ سراغ شناخت ریشه ها و مبانی شناخت. گفتی تا ساعت 11 رو؟ یا نه؟ التماس. آره من گفتم، ولی دیگه شما ها تردیده ایم، چون من خبر دارم شما خبر ندادید. من نکنم من دارم اشتباه میکنم. امروز نیست که برای یه دوره چیز گذاشتن؟